بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، برنامه امروز آموزش تجوید رو آغاز میکنیم. در برنامه گذشته طی مقدمه مختصری درباره تعریف علم تجوید و موضوعات و اهمیت اون کمی خدمتتون صحبت کردیم و عرض کردیم که موضوعات علم تجوید در یک تقسیم بندی کلی عبارتند از مخارج حروف، صفات حروف و احکام حروف و هر کدوم از این قسمت‌ها رو به طور جداگانه و مستقل تعریف کردیم و مثال زدیم. حالا از این برنامه وارد بحث اصلی یعنی آشنایی با علم تجوید و مخارج حروف میشیم. در مورد تعداد مخارج حروف اختلاف نظر وجود داره. بیشتر علما مثل خلیل ابن احمد فراهیدی که از لغویان بزرگ قرن دوم هجری است و همینطور ابن الجزری که از علمای بزرگ علم قرائت هست و کتابهایی در علم قرائت و تجوید داره، از جمله النشر فی القرائات العشر و از علمای قرن هشتم و نهم هجری هم بوده، اینها معتقدند که مخارج حروف 17 مخرج هست که در 5 موضع اصلی از دستگاه تکلم ما قرار گرفتند. این 5 موضع به این ترتیب هستند: موضع اول جوف، یعنی فضای باز حنجره و دهان که فقط 1 مخرج در اون قرار داره، و 3 حرف یا بهتر بگیم 3 صدای کشیده الف، یا مدی و واو مدی، یعنی آ، ای و او از اونجا خارج میشن. دقت بفرمایید این 3 صدا تکیه‌گاه خاصی ندارن، از فضای باز حنجره و دهان خارج میشن، تکیه‌گاه و مخرج خاصی ندارن. این حالت رو میگن جوف، این مخرج و این فضای باز رو میگن جوف. موضع دوم عبارت است از حلق که خودش شامل 3 مخرج هست و 6 حرف از این 3 مخرج خارج میشن. این 6 حرف عبارتند از ها، همزه، حی جیمی، عین، خا و غین. ها و همزه، حا، عین، خا و غین. موضع سوم لسان یعنی زبان که شامل 10 مخرج هست و 18 حرف از این 10 مخرج تلفظ میشن. این 18 حرف عبارتند از قاف، کاف، شین، جیم، یا غیر مدی، واد، زاد به اصطلاح زاد زاد، لام، نون، ر، سین، ز، صاد، وا، به عبارت فارسی خودمون تین زین، ذال، ثا یعنی 3 نقطه، دال، تا، طا یا همون تین فارسی. موضع چهارم شفتان یعنی لبها که شامل 2 مخرج هست و 4 حرف ف، واو غیر مدی، میم و ب از اونجا تلفظ میشن. و بالاخره موضع پنجم یعنی خیشوم که به فارسی میشه انتهای حفره بینی. این خیشوم هم شامل 1 مخرج هست و مختص 2 حرف میم و نون هست. اگر دقت بفرمایید هنگام تلفظ میم و نون صدا از حفره بینی خارج میشه، مثلا این مطالب که عرض کردم از قول ابن الجزری یا عرض کنم که خلیل ابن احمد فراهیدی بود که بسیار معروف است و اکثر علما این نظر رو پذیرفتند. اما از اونجا که ما درسمون علم تجوید هست و نظرات دیگری هم در این علم درباره مخارج حروف ابراز شده، لازم میدونم که مختصرا به اونها هم اشاره بکنیم. هرچند ما بر اساس همین قول اول مخارج حروف را خدمتون ذکر خواهیم کرد. از جمله افرادی که برخلاف این نظری دارند، سیبوی هست که از علمای بزرگ نحو و ادبیات عرب هست و در قرن دوم زندگی میکرده و آرای او در علم صرف و نحو و ادبیات عرب بسیار طرفدار داره و اقوالش کاملا پذیرفته شده است. فرد دیگری که او هم از بزرگان علماست و در این باب نظری داده شاطبی هست، مؤلف کتاب حرز الامانی و وجه التهانی که معروف است به شاطبیه. این کتاب هم از کتاب‌های معروف علم قرائت و تقریبا میتونیم بگیم همه قراء این کتاب رو قبول دارند. این دو نفر و پیروان و طرفداران اونها معتقد هستند که موضع جوف موضع مستقلی نیست و به این ترتیب از 5 موضع 4 موضع رو پذیرفتند و 16 مخرج. عده دیگر هم مثل فرا که هم از بزرگان ادب عربی است و معاصر سیبویه بوده قائل هستند که 4 موضع و 14 مخرج داریم. 4 موضع طبق این نظریه همون 4 موضع در نظریه قبل هست، یعنی اون 5 موضع به استثنای موضع جوف، و مخارج هم همون مخارج به استثنای موضع زبان که در این نظریه شامل 8 مخرج هست و نه 10 مخرج. بدین ترتیب که مخرج لام، نون و ره طبق این نظر یکی هستند. پس در مورد مخارج حروف 3 نظریه عمده وجود داره: 1. 5 موضع اصلی و 17 مخرج، 2. 4 موضع اصلی و 16 مخرج، و 3. 4 موضع اصلی و 14 مخرج. که همونطور که عرض کردم ما نظریه اول رو در اینجا ذکر خواهیم کرد و این دو نظر رو صرفاً به عنوان که مطلب برای شما عزیزان روشن‌تر باشه عرض کردیم. مطلب دیگه هم این هست که چه بسا این سوال پیش بیاد که خب حالا امثال خلیل ابن احمد فراهیدی یا سیبویه یا فرا که اینها عمدتاً نحوی هستند، از علمای ادبیات عرب هستند، اینها چطور راجع به مخارج حروف صحبت کردند؟ در جواب باید عرض کنیم که همونطور در برنامه گذشته اشاره کردیم علم تجوید در گذشته علم مستقلی نبوده، بلکه در ابتدا عمده قواعد این علم در علوم مربوط به زبان عربی مورد بحث قرار می گرفته و جزء اون علوم به شمار می اومده و میتونیم به جرأت ادعا کنیم که یکی از قدیمی ترین و مهمترین منابع درباره مخارج حروف و صفات حروف که امروزه به دست ما رسیده و بسیاری از علمای تجوید هم از اون بهره گرفتند کتاب سیبویه، که در این کتاب که در واقع کتاب ادبی است درباره مخارج حروف، صفات حروف و حتی احکام حروف هم بحث شده. به هر حال بعد از این مقدمه و این توضیح بپردازیم به بحث اصلی خودمون که مخارج حروف باشه. موضع اول جوف همونطور که عرض کردم به معنای فضای خالی است و در تجوید مراد از جوف فضای باز دهان و حلق هست که 3 حرف یا به عبارت بهتر و دقیقتر 3 صدای کشیده الف، یا مدی و واو مدی از اونجا خارج میشه. موضع دوم حلق هست که خودش دارای 3 مخرجه. مخرج اول اقصى الحلق، یا به تلفظ صحیحش اقصى الحلق با صاد، یعنی انتهایی ترین نقطه حلق نسبت به دهان، دورترین نقطه حلق نسبت به دهان که مخرج هی دو چشم و همزه هست، ها و همزه. به این ترتیب دقت بفرمایید: ا ا ا ا ا، کاملا از انتهای حلق تلفظ میشن، یا به عبارت دیگری از ابتدای حلق. به هر حال اگر از دهان در نظر بگیریم انتهای حلق میشن، اگر از ابتدای خود حلق در نظر بگیریم ابتدای حلق به حساب میان. ما اینجا همون اقصى الحلق رو عرض کردیم که دورترین نقطه حلق به دهان حساب میشه. مخرج دوم وسط الحلق که مخرج عین و حاء هست، هی جیمی، مثل اع اع یا اح اح، که اگه دقت بفرمایید از میانه حلق تلفظ میشن. مخرج سوم ادنى الحلق هست، یعنی نزدیکترین قسمت حلق به دهان، که مخرج غین و خ هست، مانند اغ یا اخ که تقریبا نزدیک به فضای دهان تلفظ میشن. این شش حرف رو حروف حلقی میگن و شاعری همین شش حرف رو در یک بیت شعر پشت هم قرار داده، به این ترتیب که حرف حلقی شش بود ای نور عین، ها و همزه، ها و خواب و عین و غین. موضع سوم زبان هست، یا به عبارت دیگه دهان، که دارای ده مخرجه. مخرج اول انتهایی ترین نقطه زبان و انتهایی ترین قسمت کام بالاست که مخرج قافه، به این ترتیب اق اق. مخرج دوم کمی جلوتر از این مخرج که مخرج کاف هست، و از آنجا که این دو حرف از نزدیکی زبان کوچک تلفظ میشن و این عضو در عربی لحات با هی دو چشم نامیده میشه، این دو حرف رو یعنی قاف و کاف رو لهوی میگن. این نکته رو لازم میدونم تذکر بدم که تلفظ کاف در عربی با تلفظ کاف در فارسی در بعضی اوقات متفاوته. مثلا در تلفظ این کلمات در فارسی دقت بفرمایید: کباب، کیف، کتف. این کاف در تلفظ این کلمات تقریبا از میانه دهان تلفظ میشه و نه از ابتدای دهان. اما از اون طرف بعضی کلمات رو هم در فارسی که کاف دارن کافشون رو دقیقا مثل کاف عربی تلفظ میکنیم، مثل کاسه، کلوچه، کلاه. دو صدای اک و اک هر دو در فارسی به کار میرن، اما اون اولی در عربی درسته، یعنی اونی که از ابتدای دهان تلفظ میشه نه اونی که از میانه دهان تلفظ میشه. به هر حال بپردازیم به مخرج سوم که مخرج سه حرف جیم، شین و یا غیرمادی است و از اتصال یا نزدیک شدن میانه زبان به کام بالا یعنی سق دهان تلفظ میشن، به این ترتیب اش، اج و ای. دقت بفرمایید که از نزدیک شدن میانه زبان به کام بالا در واقع تلفظ میشن. این فضای خالی بین زبان و سق دهان یا فضای خالی بین دو فک رو در عربی شجر میگن. این حروف رو هم به همین مناسبت شجری میگن. نکته قابل دقت این هست که بسیاری از قاریان محترم ما با توجه به اینکه مخرج جیم رو قبل از شین میدونن، جیم رو به این حالت که الان بنده تلفظ میکنم معمولا تلفظ میکنن، به این ترتیب اج اج اج، یعنی جیم رو قبل از شین، در حالی که این مطلب قطعی نیست در علم تجوید. بعضی از علمای تجوید گفتند که جیم قبل از شینه و بعضی گفتند شین قبل از جیمه، و با توجه به اینکه این مطلب مطلب قطعی نیست، این تکلف و زحمت انداختن به نظر بیمورد میاد. در اینجا برای اینکه مطلب تأکید بیشتری روش بشه و حرف بنده مستند باشه، مطلبی رو از ابن الجزری خدمتون عرض میکنم و همونطور که اشاره کردم این شخص از بزرگترین علمای تجوید و قرائت هست و حرف او تقریبا در این فن حجته. ابن الجزری اینطور میگه در کتاب النشر جلد 1 صفحه 200، میگه و یقال ان الجیم قبلهما، یعنی بعضی گفتن که جیم قبل از این دوتاست. کدوم دوتا؟ شین و یه، یعنی اول جیم تلفظ میشه بعدش جلوتر شین و یه. و در ادامه اینطور میگه مهدوی که اون از علمای علم تجوید و قرائت هست معتقده که شین بعد از کاف قرار داره، یعنی از ابتدای دهان که بیایم جلو اول قاف بعد کاف بعد شین، و جیم و یه بعد از شین قرار دارن، و به این ترتیب هم تو ملاحظه میکنید گفته اول شینه بعد جیمه. و خود ابن الجزری هم در اینجا اظهار نظر قاطعی نکرده، یعنی که انه هر دو قول رو پذیرفته. پس این که ما خودمون رو به تکلف بندازیم و سعی کنیم حتما جیم رو به یه حالت غیر طبیعی و قبل از شین تلفظ بکنیم ضرورتی نداره. در اینجا میرسیم به مخرج چهارم که مخرج حرف واد هست. البته با توجه به اینکه این حرف یه مقدار صحبت داره و توضیح باید بدیم و حرف بسیار در اینجا هست، توضیح مطلب رو انشالله موکول میکنیم به جلسه آینده و جلسه آینده رو انشالله با توضیح تلفظ و مخرج حرف ضاد شروع خواهیم کرد به امید خدا. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.